بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برادران و خواهران عزیز و اداء ادب و احترام به شهید آوینی، ابتدا باید تشکر کنم از بزرگواران و دوستانی که بنده رو لایق دونستن برای حضور در این جلسه. این رو توفیق بزرگی برای خودم میدانم. به شدت مراقب باشیم که آوینی تبدیل به یک نوستالژی نشه. آوینی و روایت فتحش و مقالاتش دو شیوه برای حذف یک فکر وجود داره و تجربه شده. یکی این که تا وقتی خودش هست با اهانت و جذب‌سازی و برچسب‌های مختلف کاری کنیم که خونده نشه، صداش شنیده نشه، و وقتی رفت یک کمی منتظر بمونیم. اگر فراموش شد که چه بهتر، اگر فراموش نشد و دیدن یه مش آدم سمج مثل شماها هست که بعد از 17 18 سال 20 سال باز به یاد آوینی جمع میشن، اون وقت روش دوم به کار میاد. تبدیلش کنیم به یک قدیسی که سالی یک بار بهش ادای احترام میکنیم، ولی در هر حال مقالاتش و کتابهاش و مطالبش نباید خونده بشه، نباید تبدیل بشه به متن درسی در دانشکده های علوم انسانی یا دانشکده هنر. یه جوری اومدیم فکر کردم بخوای من بگیرم. خیلی با اقتدار اومدم، ما هنوز حرفی نزدیم، تازه ما خواهیم شروع کنیم. 10 دقیقه به آخر وقتم به من یه یادداشت بدن که من 20 دقیقه بعد تموم کنم. دیروز مقالات ایشون رو بعد از مدت‌ها تورق میکردم برای این جلسه. ابتدا نکاتی رو یادداشت کردم که نظر خودم رو راجع به دیدگاه‌های ایشون در باب فلسفه، هنر، سیاست یه نکات اینجا عرض بکنم. بعد به خودم نهیب زدم که بذار تو جلسه یا آوینی دست کم خود آوینی حرف بزنه، بذاریم خودش حرف بزنه. او و کسانی مثل او که تعدادشون زیاد نیست، برادران و خواهران در ایران، در همین ایران اسلامی بایکوت شدن، نمیذارن کتاب‌ها و مقالات اینها درست خونده بشه، نمیذارن اینا تبدیل به متن درسی در دانشگاه‌ها بشه. 2-3 سال قبل من در دانشگاه هنر اینو به اساتید و جمع دانشجویانی که همشون هم آدمای محترم و علاقه‌مندی بودن عرض کردم. گفتم اینایی که تدریس میکنید و بچه‌ها رو مجبور میکنید حفظ کنن، امتحان بدن، محصولش هم دیدیم. ما کمتر هنرمند برجسته‌ای دیدیم که از توی دانشگاه‌های هنر بیاد بیرون، همینطور که کمتر نویسنده و شاعری دیدیم که از دانشکده‌های ادبیات ما بیان بیرون. کمتر، البته کلی نفی نکردم که به بعضی ها بر نخوره. ما کمتر نظریه پردازی دیدیم و شاید ندیدیم کسانی که تو دانشکده‌های علوم انسانی ما درس خوندن و بعد جز کپی برداری و ترجمه و تقلید کاری کرده باشن. هنرمندانشون اونایی هستند که رفرنس و مأخذ نمیدن. کلاسیک‌تراشون مأخذ میدن، برای هر جمله یک مأخذ، برای هر جمله باید یک رفرنس به منابع غربی بدید تا علمی حرف زده باشید. اونجا به بچه‌ها گفتم که اگر غرب می‌خواست رفتاری که شما با امثال، یعنی ما با امثال آوینی کردیم تو عرصه هنر و ادبیات و علوم انسانی، اگه اونا می‌خواستن با صاحب نظران خودشون بکنن، الان اونا مثل ما بودن. اونا اگر یه آوینی، یه مددپوری، یه چند نفر پیدا می شدن بینشون حرفی می زدن، اونا سرکوبشون نمی کردن، احترام می گذاشتن، مقالات همدیگر رو می خوندن، اجازه می دادن متن درسش بیاد تو دانشگاه نقد بشه، حلاجی بشه، اصلا پنبش هم بزنن، ولی حذفش نمی کردن. ما این کار رو داریم می کنیم. ولذا گفتم یادتون باشه ما مورد شما زنده 30 سال دیگه هم تو دانشگاه های ما، تو دانشکده هنر ما و همه دانشکده های علوم انسانی همه شهرهای ما هنری از این دانشگاه‌های علوم انسانی جز ترجمه و روخانی و باز هم ترجمه و باز هم روخانی بر نخواهد آمد با این شیوهی که ما داریم پیش میریم. آوینی و امثال اینایی که تو این 20-30 سال نشستن تو حوزه ادبیات و هنر و سینما از منظر یه متفکر مسلمان نشستن چیزی نوشتن، یه دوره متهمشون میکنید به بیسوادی، مقالاتشون خونده نشه، یه مدتی اتهامات مختلف همینطور هست، ولی بالاخره خونده نباید بشن حتی وقتی تبدیل به قدیس میشن. کی میخوایم اینا رو بخونن؟ کی به روش آکادمیک نسبت به اینها ادا احترام خواهد شد؟ ولو رد بشن، ما در جزئیات ممکنه اختلاف نظرم داشته باشیم. یه وقت یادم میاد مرحوم مددپور اومده بود، ایشون لطف کردن اومدن پیش ما، سر یکی دو تا مسئله صحبتی بود و اینها، و آخرش ایشون به من گفت که کتابای منو خوندی؟ گفتم که من تورق کردم نخوندم. شما مگه نمیدونی که ما هر کدومون جداگانه مرکز عالم امکانیم؟ ما قرار نیست که کتابای همدیگر رو بخونیم، ما کتابای خودمون رو میخونیم. من مقاله خودم رو میخونم، تو هم مقاله خودت رو بخون. ما خودمونم به همدیگه احترام نگذاشتیم. یعنی خود این جبهه‌ای که به نام جبهه بچه مسلمان ها متفکرینه که علقه فکری قلبی به این انقلاب و به امام شهدا داشتن، ما خودمونم به همدیگه احترام نگذاشتیم. تو عرصه سینما، تئاتر، رمان، شعر، داستان، نقد سینما، تو حوزه علوم انسانی، فلسفه، فلسفه غرب، هر چی بچه‌های ما نوشتن، قبل از اینکه مخالفین بکوبن خودمون تو سر همدیگه زدیم. به همدیگه بیسواد گفتیم، به همدیگه تندرو و کندرو گفتیم، نفهمیدیم که یه اصول مشترکی ما داریم، دور این اصول کنار هم باید بایستیم، راجع به فروع با هم بحث میکنیم. و اگه این مقدار ظرفیت برای گفتگوی برادرانه نداشته باشیم و احترام به کار همدیگه، پس ما کجا میخوایم رشد کنیم و کی؟ بدون این تفاهم و برادری ما هرگز رشد نخواهیم کرد. ما تا 50 سال دیگه، تا 100 سال دیگه هم تو حوزه هنر و علوم انسانی و سینما صرفاً ترجمه خواهیم کرد و این ترجمه ها رو تو سر هم دیگه خواهیم زد. اونی باسوادتره و روشنفکتره که طبق نسخه اصل حرف زده باشه، یک کلمه کم و زیاد نکرده باشه. دیدی توی بحثا وقتی میخوام ببینن کی باسواده کی بیسواده، میپرسه آخرین ترجمه اون متن رو دیدی؟ میگه آخرین ترجمه مثلا مال کی بوده؟ یا آخرین متنشو بازنویسیشو دیدی؟ بله مال کی بوده؟ مال 1900 و فلان. نه، دو سال و نیم بعد یکی دیگه اومد، اونم باید میدیدی. اینا متن مقدسه، مگه نمیدونی؟ ولی به مقالاتی که برادران خود ما نوشتن توی 20-30 سال در ذیل این نور انقلاب، علارغم ضعفایی که هممون داریم، ما احترام نگذاشتیم به هم. ما مقالات همدیگر و کتابای همدیگر رو نخوندیم به قصدی که ببینیم چی نوشته ای برادر ما، ای خواهر ما چی نوشته. ما به هم تماس نگرفتیم، هم دیگر رو تشویق نکردیم، یک زنگ به هم دیگه نزدیم که من مطلب تو خوندم، کتاب تو خوندم، فیلم تو دیدم، 80 نقطه مثبت توش بود، 5 تایم انتقاد دارم بهت. یادم میاد آقای مددپور اومده بود از جمله آخر بحث گفتش که یه بحثی که در مورد همین تکنولوژی و روشنفکری اینا با هم داشتیم، آخرش بهم گفتش که میدونی من حتی تو هم، حتی شما را هم، امثال شما را هم به یه معنا گرفتار غرب زدگی میدونن. گفت ما 4 لایه غرب زدگی داریم. یه عده روشنفکری لایق و بیدینن که شمشیر رو از رو میبندن. اونا تعارف نمیکنن. همیشه متدینین باید منفعل و شرمنده باشن. اونا هیچ وقت شرمنده نیستن. چه وقتی که قدرت درستشونه، چه وقتی که نیست، همیشه اونا محترمن. لایه دوم ایشون میگه روشن، اونایی که بهشون میگیم روشنفکر دیندار، روشنفکر دینی، اینا یه مذهب شخصی دارن ولی مبانی فکر استقص فکرشون استقص فکر سکولار و غربی و غیر اسلامی است. بعد یا دغدغه مذهبی بودن شخصی رو هم واقعا دارن یا اونم ندارن و منافقانه به کار میبرن برای یارگیری تو جامعه مذهبی. سعی میکنن ظاهر مذهب رو، پوسته مذهب رو به عنوان پوسته‌ای تطبیق بدن با این هسته فکری که هسته فکر غربی و سکولاره. گفت من اسم اینا رو میذارم روشنفکران دینی یا مذهبی به این معنا. دسته سوم میگفت شامل امثال توه، شماها دیندار روشن فکرین. اونا روشن فکر دینی دیندار بودن، شما دیندار روشن فکرید که تلاشتون رو میگذارید هسته اصلی کارتون رو برای تبیین و دفاع از و گسترش فکر دینی، ولی ذهنتون و زبانتون هم آلوده است کم و بیش باز به مفاهیم غربی و سکولار. یعنی سعی میکنی باز یه جوری حقانیت این مسائل رو با اون معیارها دیگران ثابت بکنید. خب این اختلاف نظرهای هم هست و بوده. بحث من اینه که نگذاریم اینا تا هستن خونده نشن، بعدم که باز نیستن یه جوری دیگه خونده نشن. بگذاریم خود آوینی حرف بزنه. هم یک سفارش، یک خواهش، یعنی هم از جوانان نسل جدید انقلاب که برید این مقاله ها و کتابایی که بچه‌ها زحمت کشیدن تو دو سه دهه گذشته نوشتن و بعضیشون به حاشیه رفتن، بعضیا منزوی شدن، از دو سه طرف خوردن، برید بخونیم. اگر نسبت به متون ترجمه ای غرب تعبد دارید، او تعبدتون رو حفظ کنید، او تقبل الله. اما بدون تعبد با نگاه انتقادی دست کم به اون چه که اینا هم نوشتن یه نگاهی بکنید. به دوستان دانشگاه هنر گفتم نمیشه چند واحد درس هم بذارید مقالات همین آوینی و مددپور و امثال اینا رو که تو حوزه هنر و شعر و سینما و اینا کار کردن، اینا رو به دانشجوتون بگید آقا تو که اونا رو داری حفظ میکنید تو دیوار، اینا رو هم بخون، اصلا به قصد رد کردن بخون، ولی بخون. دو سال از اون جلسه گذشته همه هم گفت سر تکون دادن تو جلسه، هیچ اتفاق نیفتاد. من میدونم هیچ وقت این اتفاق نمیفته. توی شوراهای رسمی فرهنگی بالا پایین هر چی میگی، هر چی داد میزنی، التماس میکنی، خواهش میکنی، این اتفاق نمیفته. اینا بایکوت شدن. اینا نباید خونده بشه. من الان تو این فرصتی که هست که نمیدونم چقدرش گذشت چقدرش موند، میخوام اشاره کنم به بازخوانی کنم یکی دو تا مقالات ایشون رو، یه مختصری که ببینید این آدم به عنوان یه دیدبان تئوریک و نظری این انقلاب 20 سال پیش چیزایی نوشت که اگر خونده میشد، اگر همون موقع آوینی خونده میشد، یعنی در پایان دهه 60 و آغاز دهه 70، آخر دهه اول و آغاز دهه دوم انقلاب، اگه هم این سنخ این تیپ مقالات و کتابا اون موقع خونده میشد و اگر درست خونده میشد و اگر به موقع خونده میشد، من به شما بگم بسیاری از اتفاقاتی که تو دهه دوم و سوم انقلاب بر سر انقلاب آمد پیش نمی آمد. یه دیدبانایی مثل اینا داشتیم که نگاه میکردن. من آوینی رو از نزدیک هش و نشری باش نداشتم و این از محرومیت‌های خودم میدونم، توفیقی نبود، چون تا سال 67 که تا آخر جنگ که ما ایشونو همین روایت فتح و اینا رو میشنیدم به بچه‌ها میگفتم من نمیدونم این کیه، ولی این قلم و این صدا از خود ماست. برخلاف این دوربین‌های ریاکاری که توی حتی منطقه جنگی میامدن برای بیلان کار، این دوربین ریاکار نیست. بعدم که جنگ تمام شد دیگه ما رفتیم قم و اینها نبودن. مطالب ایشون رو وجه دوم ایشون رو گاهی تو مقالات می‌خوندم، شایدم اتفاقی توی یکی دو تا جلسه ایشون دیده باشم، ولی کن متاسفانه در اون سالها آوینی و امثال آوینی اصلا شناخته نشده بودن. به عنوان یه بچه مسلمانه های تندی که گاهی یک مطالبی می‌نویسن به اون طرف به این طرف زیگزاگ میرن فلان، یه برچسبای اینجوری که رو اینا می‌خورد. الانم نمی‌خوام بگم که آوینی مطالبش نه، ممکنه مقالات و کتابای آوینی قابل نقد باشه، خود من نظر دارم رو بعضی از مطالب ایشون، اما جهتگیری آوینی اون چیزیست که امروز بهش نیاز داریم. آوینی نوستالژی نیست، آوینی مربوط به دو دهه پیش نیست، آوینی و امثال آوینی اینا نمادن، یه خطیست متعلق به امروز و فردای ما. عرض کردم اگر اون موقع آوینی امثال آوینی ها درست خونده می شدن، خیلی از مصیبت ها سر ما نمی آمد توی دو دهه گذشته. یه گفتمانی تو همون سالی که آوینی این مقالات رو می نوشت در این کشور و جامعه و در حکومت جمهوری اسلامی داشت گسترش پیدا می کرد و ریشه می دوند که آوینی اونجا اخطار کرده خیلی واضح، ولی خونده نشد، درست خونده نشد، به موقع خونده نشد، بعدش هیچ وقت خونده نشد. اون گفتمان چند سال بعد از شهادت آوینی بر کشور مسلط شد، حاکمیت رو در اختیار گرفت. نزدیک یک دهه از جمهوری اسلامی در اختیار همین جریانی، من راجع به اشخاص صحبت نمی کنم، راجع به جریانی قرار گرفت که آوینی قبل از اینکه این جریان به طور کامل مسلط بشه اخطار کرد، کسی نشد. بعضی از کسانی که اون موقع تو دهه دوم سوم جزء ایدئولوگای این جریان بودن، امروز فرار کردن رفتن امریکا، الان یا تو واشنگتنن یا انگلیسن لندنن، ولی اون موقع همه کاره بودن، اینجا قدیس بودن، ایدئولوگای جمهوری اسلامی بودن، بعضیش معلم روشنفکری و اخلاق و عرفان و اینا بودن اینجا، و امثال آوینی ها تو حاشیه داد می‌زدن و تو سری می‌خوردن. آوینی دو دهه پیش آسیب شناسی می‌کرد، پیشبینی کرد، اخطار کرد راجع به تفکری که داره بعد از امام، بعد از جنگ، بعد از قطعنامه داره در کشور و درون حکومت داره پیشروی میکنه، بعضی ها ناآگاه، بعضی ها با سوء نیت، به نیتشون کار نداریم. یک گرایش، یک تفکری که کل سیستم رو در اختیار گرفت و امثال آوینی ها رو با اردنگی به حاشیه انداخت. بعدم البته سوء تفاهم های بچه مسلمان هایی که قشری به مسائل نگاه میکنن، چون سواد هنری و ادبی و فلسفی اینا ندارن، زود فریب ظواهر میخورن، گارد میگیرن در برابر حالا یه بچه مسلمانی که یه جهتگیری مثبت محکمی داره، دو جایی یه چیزی گفته که ما نپسندیدیم، از این طرف هم این مسائل پیش میاد. سفارش اول به جوانای نسل جدید که برن امثال آوینی رو بخونن با دقت. سفارش دوم، یعنی خواهش دوم، التماس دوم، هیچ کس هیچ وقت عمل نخواهد کرد، اینه که دانشگاه‌های ما، به خصوص دانشگاه‌های علوم انسانی و بالاخص دانشگاه هنر، دانشگاه هنر، اینا رو استفاده کنن. متن آکادمیک و علمی حتما باید ترجمه باشه. هر چی ترجمه میشه علمی است ولی مزخرف، هر چی پشتش استدلال و هنر غیر علمی است ولی ضروری ترین حرفا برای این جامعه. آوینی در پایان دهه اول انقلاب مطلب می‌نویسه. ببینید هنوز امام هست، چند ماه از قطعنامه گذشته، اسفند 67 توی یکی از این مجلات روشنفکری لایک و اینا مقاله‌ای می‌نویسن با عنوان که تلقی شما از معاصر بودن چیست. آوینی چند ماه بعدش، بعد از رحلت امام، که احساس میکنه این جریان، جریانی که داره تحت پوشش برچسب مذهب کشور رو به سمت حذف هسته دینی انقلاب، گوهر دینی انقلاب میره و یه روش پیچیده‌ای برای سکولاریزه کردن حکومت ظاهراً جمهوری اسلامی بدون تغییر علنی قانون اساسیش، اون موقع فریاد میزنه. یه مقاله نوشته یکی دو ماه بعد از اینکه این مقاله اسفند 67 نوشته شده، این نقدش میکنه. اولا یه تنه میره تو شکم این مجلات و مقالات، یه نفری میره اینا رو میخونه، نقد میکنه، بحث میکنه و آماده میشه. من فکر میکنم این خط شکنی آوینی مهمتره. رفت رو مینایی، رفت توی میدون مینی که شما همش حواستون به این میدون مین فکه است، هی پا میشین میرین اونجا ببینین کجا رفته رو مین. بابا این آدم چند امثال این آدم سالها تو میدون مین بودن، تو همین تهران. میدون مینای تهران از فکه خطرناکتره. این میادین مین الان هم هست، خونسا نشده بسیاری از این مینها. شما نگرانید که پاش قطع شد؟ من نگرانم که این قلم ها قطع شد و شکست. این قلم ها رو میشکنن. شما نگران پاشی؟ دیگه از این بهتر چه اتفاق میخواست بیفته برای آوینی؟ ما چجوری خواهیم مرد؟ مراقب باشین. آخر دهه اول، آغاز دهه دوم، سال 70، من اکادمی مقاله تقریبا میشه یه سال تقریبا قبل از شهادتش، یعنی میشه سال آخر عمرش، یه محاجه داره با وزیر ارشاد اون موقع جمهوری اسلامی که ایشون بعداً رئیس جمهور شد و کل حاکمیت در اختیار اینا قرار گرفت. برید این مقاله رو بخونید. دو تا نگاه به فرهنگ اسلام، انقلاب اسلامی است. بدون اینکه بخوام راجع به نیت و انگیزه افراد بحث کنیم، من اصلا به انگیزه و نیت کار ندارم. دو تا نگاه به انقلاب اسلامی در درون جبهه انقلاب نظام وجود داشت. این مقالات رو برید بخونید. تو این کتاب حلزون‌های خانه به دوشش دو سه تا از این مقالات حداقل اینجاست. برید تفاوت این دو نگاه اینا رو خواهش می‌کنم ببینید. اولا سوال میشه در اون مجله روشنفکری که تلقی شما از معاصر بودن چیه. ایشون جداگانه نقد میکنه این مقاله رو. یه جا می‌نویسه که از کی تا به حال مسئله اصلی ما شده معاصر بودن؟ کیا دارن مسئله ما رو عوض میکنن؟ کیا دارن مسئله ها رو تغییر میدن؟ دارن شعارهای انقلاب رو عوض میکنن؟ میگه ما عصر جدیدی شروع شده، عصر جدیدی با این انقلاب شروع شده. دارید از ما میپرسید معاصر بودن و امروزی بودن یعنی چی؟ در جواب که ایشون می‌نویسه در نقدش میگه سوال مشکوک است. این سوال که به اقتراح گذاشتی بین روشنفکران، اصل این سوال مشکوک است و از اون مشکوک‌تر کسانی که به اون جواب گفتند، چون همه‌شون به جز چند تا استثناء متعلق بازماندگان اون تفکری هستند که با پیروزی انقلاب اسلامی عصر همه اینها سپری شده. از کدوم عصر داری حرف میزنی؟ دغدغه عصری بودن و معاصر بودن بعد مساوی میشه با مدرن بودن، مساوی میشه با غربی بودن، مساوی میشه با سکولار بودن. میگه اگه دغدغه ما، مسئله اصلی ما امروزی بودن بود، به مفهوم غربی بودن، چه مرضی داشتیم انقلاب کنیم؟ چرا باید ما شهید بدیم؟ مثلا این انقلاب به این جنگ برای چی؟ برای که به رژیم غرب بگیم تو نمیخواد کشور رو غربی کنی، خودمون میکنیم به جای تو. طرف دیدن با بچه خودش نشسته پای منقل و وافور مشغوله، گفتن آه شما خودت با بچت با آخر باز خود ما باشیم بهتر از بیگانه است که. من دیدم این ممکنه با بیگانه ها با غریبه ها بره بشینه سر منقل و وافور و اینا، گفتم که باز خود ما باشیم، باز خودیم خودمونیم. میگه مثل شما همون مسیری که رژیم قبل از انقلاب داره میره، میخواید بعد انقلاب با پوشش مذهب و انقلاب همون مسیر رو درست برید، تو اقتصادتون برید به سمت یه سرمایه‌داری وابسته درجه دو بر اساس الگوهای پوسیده توسعه‌ای که اونا برای خودشون هم نمیپیچن این نسخه رو، برای ما و شما احمقا میپیچن. این اقتصادمون، اون فرهنگمون، اون ادبیاتمون، اون فلسفه‌مون، اون علوم انسانیمون بر کدوم اساس الگو برنامه توسعه می‌نویسید؟ کیا دارن بر ما حکومت میکنن؟ اینا سوالای گزنده‌ایه که 20 سال پیش آوینی مطرح کرده. کاش اون موقع شنیده میشد، کاش اون موقع اینا خونده میشد و درست خونده میشد. میگه از ما میپرسن که نمیخواید امروزی باشید؟ ما جواب میدیم که نمیخواید عصری باشید؟ میگه ما جواب میدیم که کدوم عصر؟ عصر شما تمام شد، عصر شما تمام شد، جنازتون رو دست ما مونده. عصر جدیدی با امام و انقلاب و شهدا شروع شده. ما باید از شما بپرسیم که شما نمیخواید امروزی بشید؟ نمیخواید معاصر باشید؟ شما دارید میپوسید. میگه اینا فکر میکنن اگر سوال معاصر بودن و امروزی بودن رو بکنن مسئله اصلی ما، همو اشتباه مضحکی که قبلا کردن و خود غربی‌ها راجع به ما کردن به عنوان اینکه ما ارتجاعیم، سنتیم، اینا مدرنن، ما پا پس میکشیم که بله ما نه، ما میخوایم امروزی باشیم، ما میخوایم عصری باشیم، ما میخوایم مثل شما باشیم. و این برچسب بنیادگرایی و اصولگری، اصولگرایی رو تعبیر و فوندمنتالیسم میگه، این عنوانی که غربی‌ها برای ما گذاشتن بعد اینا در داخل تکرار کردن، این اساره حرفی بود که میخواد راجع به ما بزنن که احیاء دین مساویس با ارتجاع. بعد ما رو بندازن تو لاک دفاع و انفعال، هی ما بخوایم ثابت کنیم که نخیر ما مرتجع نیستیم. وقت چجوری باید ثابت کنیم که ما مرتجع نیستیم؟ چجوری باید ثابت کنیم؟ یه راه بیشتر نخواهد داشت دیگه، اون که هرچه سریعتر بشیم به شما تا ثابت کرده باشیم که ما مرتجع نیستیم، ما هم طرفدار توسعه، ما هم علم و حقوق بشر و آزادی و دموکراسی نا قبول داریم. باید سریعتر ثابت کنیم که ما الگوی ناقص درجه سه شماییم. میگه این بود مسیری که جلوی پای ما گذاشتن. دو دهه پیش میگه مواظب باشید دارن این مسیر رو جلوی پای انقلاب میگذارن، نرید این مسیر رو. هدف انقلاب ما نه توسعه است، نه پیشرفت، نه دموکراسی، نه آزادی با این تعریفی که اینا میگن، نه هنر، نه مدرنیته است. اینا هیچ کدوم اهداف انقلاب نیست. اینا همه وسائل و ابزاری هن که در درون چارچوب فکر اسلامی باید معنا بشن، معناشون هم باید از اون رکن تفکر دینی که مبتنی بر انا لله و انا الیه راجعون، تفکر توحیدی و الهی و ولایت باطنیست، باید از اون بگیره. ما همه چیز رو در ذیل این ولایت الهی انبیایی به این شرط میپذیریم، با این همه چیز رو وتو میکنیم. اون وقت از ما بعدن میپرسید که آقا وقت باید از ما بپرسید که شما توسعه رو میخواید یا نه، مدرنیته رو میخواید یا نه، سینما میخواید، تکنولوژی، هنر، چه اینا رو میخواید یا نه. وقت ما به شما خواهیم گفت که اونی که ما در درجه اول میخواییم هیچ کدوم از اینا نیست، ما انسان میخواییم. اول این رو ثابت بشه، ما انسان الهی میخواییم، همون چیزی که خداوند از ما خواسته، همون چیزی که مبنای آفرینش انسان بود و همون چیزی که مبنای نظریه حقیقی این انقلاب اسلامی بود، انسان الهی، تربیت انسان الهی و جامعه‌ای که هرچه سریعتر و بیشتر به عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی با تعریفی که انبیا کردن نزدیک بشه، جامعه‌ای که حاکمانش با معمولی ترین شهروندان مساوی باشند و هر دو به یک اندازه، بلکه حاکمان بیش از مردم تابع شریعت الهی باشند. ما جامعه‌ای می‌خوایم که سرمشقش تقوا و توحید باشه و عدالت. ایشون میگه تو میگه اینو اول بگید، اول اینجا ما با هم تفاهم کنیم، شما اصلا اینا رو قبول دارید؟ اصلا اینا رو قبول دارید که بعد نوبت برسه به صحبت از اسلام روشنفکری و اسلام متحجر و اسلام نمیدونم طالبانی و این چیزایی که بعدن درست کردن و ادبیاتی که شد و اینا. بعدن ما وقت به شما میگیم که ما روشنفکریم یا نه. یه جا میگه مردشور کلمه روشنفکر و هر چی روشنفکر و ضد روشنفکر همه با هم ببره، برای ما اینا اصالتی نداره، اصلا اینا معیار نیست برای ما. اونی که برای ما معیاره و مهمه اینه که اصل ثابت بشه، در زیر سایه این اصل وقت بیاد راجع به تک تک فروع با شما بحث بکنه تا توسعه هدف اصلی ما نیست، امروزی شدن هم هدف ما نیست. میگه اگر گفتید که مسئله ما شد معاصر بودن و امروزی بودن و بعد امروزی بودن مساوی شد با مدرن بودن، مدرن بودن مساوی شد با غربی بودن، اگه مسئله ما این شد، مسئله این حکومت و این جامعه و این دانشگاه و حوزه و رسانه ها این شد، اگه مسئله رادیو تلویزیون و وزارت ارشاد و مدیران فرهنگی کشور این شد، وقتی مسئله این شد دیگه جواب مسئله چیه؟ توضیح المسائلش در غرب قبلا چاپ شده آماده است، شما فقط ترجمه کنید بر اساس احکام عملی اون رساله های غربی باید عمل بکنید. اگه مسئله این شد، راه حل مسئله هم دیگه معلومه که چیه، شما باید همون مسیر رو برید، همون مسیری که در موفق ترین وجهش مالزی و نمیدونم کره جنوبی و دبی و امارات و اینا رفتن، این دیگه در بهترین وجهش. ما اصلا هدفمون این طرفا نیست، البته تکنولوژی و حقوق بشر و آزادی و همه اینا، هنر و سینما و همه اینا رو میپذیریم، منتها مبنا باید روشن بشه چیه. بعضی‌ها میخوان مبنا رو روشن نکنن، ما سر این فروع خیلی بحثی نداریم، ما سر اصل مسئله بحث داریم با هم، اون رو باید درستش بکنید. میگه فکر کردن که اینا تیره تو تاریکی میندازن، میخوان با اصل اسلام دشمنی کنن. من به شما بگم، ایشون میگه به شما بگم اصل اسلام رو نمیشناسن، اسلام رو جز مؤمنین نمیشناسن، مخالفین چون حقیقت اسلام رو نمیشناسن نمیدونن چجوری باید اسلام رو نشانه برن، تیر میندازن طرف ارتجاع، فکر میکنن به ما میخورن، فکر میکنن مسئله ما سنتی و مدرنه. اولا ما یه چیزی داریم میگیم که شما به امر دیروزی غرب، یعنی به مشهورات قرن 18 اروپا میگید مسائل مدرن و امروزی، ما داریم به چیزی که در پایان دهه قرن 20 ظهور کرده و طلوع کرده و در آغاز قرن 21 که ایشون میگه اگر یک دهه، فقط یک دهه این مسیر رو بتونیم درست پیش بریم و ما رو سرکوب نکنن، من به شما قول میدم سرنوشت کل کره زمین تغییر خواهد کرد. چون میگه ما اومدیم یه انقلاب جهانی راه بندازیم، ما رو دارین تو چی محدود میکنین؟ در یه جای دیگه تعبیری که ایشون داره میگه روشنفکران ما حتی روشنفکر به معنی متفکرم نبودن، مقلدان ظاهرگرایی بودن، حتی غربی هم نبودن، غرب زده بودن و هستن، یه تقلید ظاهری از توضیح المسائل عملی تعریف انتلکتوئل در غرب و پهلوان پنبه هایی که شیر علمند، الگوهایی که برای ما آوردن، چپ هاشون ماتریالیزم دیالکتیک و مارکسیزم، راست هاشون لیبرالیزم و نو لیبرالیزم و اندیویدوالیزم و نیهیلیزم و اتمیزم منطقی، ملیگراهاشون هم ناسیونالیزم. میپرسه آیا اینا این انقلاب رو باعث این انقلاب شدن؟ آیا مردم دنبال اینا را افتادن یا دنبال مطلب دیگری بودن؟ اینا توهم برشون داشته که ما هم داریم از آبا و نیاکانمون تقلید میکنیم و لذا ما سنتی هستیم، اینا مدرنن، تفکر ما سرراهی است. و بعد از ما بپرسن نظرتون راجع به امروزی شدن چیه، ما دستپاچه میشیم، ترس برمون میداره و میگیم که بله نه، ما هم اسلاممون دیروزی نیست، ما هم میخوایم امروزی باشیم. میگه نه آقا، ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، اینها با تحلیل‌های موج سوم و تکاپوی جهانی آلوین تافلر و سروان شایبر و اینها میخوان این انقلاب رو از ما ربایش کنند و فکر میکنن وقتی از صحبت از جهان شهر کوچک شونده و جهانی شدن و اینا حرف بزنن ما منفعل میشیم. اگر یک خطی درست است، میخواد جهانی باشد یا نباشد درست است، اگر غلط است و ظلم است، بازم حجمش و وسعتش دخالتی نداره. اگر ظلمی به وسعت یک جهان گسترده شود، فرض کنیم این ظلم جهانی بشه، فرض کنیم جهانی بشه، حالا اگر ظلمی به وسعت یک جهان گسترده شود، آیا ضرورت مبارزه با آن از بین می رود چون جهانی شد؟ اولا شما فرضاً جهانی بشید، ضرورت مبارزه با شما کم نمیشه. ما نمیگیم چون جهانی شدن، چون امروزیه، ما دیگه دلیل ازش نخواهیم، هرچی که مدرنه دیگه دلیل نمیخواد، مدرنه، استدلال نمیخواد. ثانیاً میگه این ماییم که داریم جهانی میشیم، نه شما. میگه به غرب بگن کی میشه مسئولین این نظام در برابر غرب بایستن و از حالت انفعال بیان بیرون که هی بخوان ثابت کنن نه ما هم عقب مونده نیستیم، ما هم مرتجع نیستیم. میگه کی میشه یه وقتی نمایندگان واقعی این انقلاب و این مردم و امام و شهدا از طرف این سیستم حرف بزنن و بگن که امروز در جهان نوبت ماست، شما خودتون رو باید با ما تطبیق بدید، ما با شما تطبیق نمیدیم خودمون رو. ما ارزش‌های اسلام و انقلاب رو با ارزش‌های لیبرال دموکراسی تطبیق نمیدیم. شمایید که باید خودتون رو با ما انطباق بدید یا حذف شید. این حرفیه که دو دهه پیش آوینی بحث میکنه، میگه اصلا ما حتما ما دنبال پیشرفتیم، حتما ما دنبال ناجزء تعالیم قطعی اسلام، مسئله رفاه، آزادی، علم، پیشرفت، حقوق مردم، حتما اینا هست. اما اون هدف نهایی از تمام تلاش‌هایی که بعد از انقلاب داریم می‌کنیم چیه و کجاست؟ نقطه نهایی کجاست؟ خواهش می‌کنم دقت بکنید. اینا مسئله امروز و فردای ما هم هست، اینا مسئله دانشگاه‌های ما هست، از اینا غفلت می‌کنن. برنامه‌ریزان کشور به اینا توجه کنن، رسانه‌ها توجه کنن. میگه که اولا اگر نبود خطر این که یه عده بچه‌هایی که کم سوادن پراکنده خونن، پراکنده می‌خونن، یه چیزای زود تصمیم می‌گیرن، اگر نبود خطر این که این بچه‌ها بازی بخورن توی قضايا و فریب بخورن، ما اهلی که پشت مرده ها حرف بزنیم نیستیم. چون شما ها مردید، دوران شما تمام شده، عصر شما سپری شد، شما با شاه رفتید. متأ اتفاقی که افتاد اینه که با امکانات خود جمهوری اسلامی، با دانشگاه ها و رسانه های خود ما، اون نسلی که آوینی 20 سال پیش گفت مردید الفاتحه، داره خودشو بازسازی و بازتولید میکنه با امکانات خود ما. اینجاست که میگه اینو نمیتونیم تحمل کنیم که چرا بازم بعد از جمهوری اسلامی باز اونا محترم ترن پیش مسئولین. میگه چرا بازم 4 تا بچه مسلمان پیدا میشن تو حوزه هنر و سینما و مقاله روشنفکری و ادبیات و اینا، باز ما باید قربانی بشیم؟ باز بگن که آقا نه، اگه شما ها رو تحویل بگیریم، میگن بقیه میگن نه ببین اینا پلورالیست نیستن، آزادی نیست، اینا روشنفکر نیستن، مرتجعن. بعد اینجا میگه که به وزیر ارشاد اون موقع میگه من نمیگم از اونا حمایت نکن، ولی تو رو خدا ما رو سرکوب نکنید، اینقدر به ماها اهانت نکن، به این بچه مسلمان ها اهانت نکنید، اینقدر تحقیرشون نکنید، اینقدر محدود نکنید. شما که دارید امکانات سیستم رو میریزید پای اونا برای که بهتون بگن روشنفکر. ما که میدونیم واقعا آزادی بود و شما هرچی هم به اینا امکانات بدید بازم بدهکارید، بازم خواهند گفت که اینا ضد مرتجعن، ضد آزادی هن. چرا به یه مش بچه مسلمونی که با امکانات شخصی در سختترین شرایط دارن کار میکنن که گفتمان انقلاب رو احیا کنن و حفظ کنن، من نمیگم به ما کمک کنه نظام دولت، دست از سر ما بردارید. اینقدر اهانت، اینقدر تحقیر، توهین، فشار، جنگ روانی علیه ما نکنید. بذارید اقلا 4 تا بچه مسلمان کار بکنن. ببینید برادران و خواهران، 2 فکر حتی بعد از انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ادامه داره. من به این جریان‌های احزاب چپ و راست و اصولگرا و محافظه‌کار و این چرندیات کاری ندارم، اصلا اعتقادی به این تقسیم بندی ها ندارم. اینا اصلا نه مبنای علمی داره، نه مبنای تجربی تاریخی داره، اینا فحشاییه که به هم دیگه میدن. دو جریان که میگم منظورم جناهای سیاسی مملکت نیست، دو جریان فکری که این دوتا بعضیشون هر جریانی، بعضیشون تو راستا بعضیا تو چپا بودن و هستن، این تقسیم بندی با اون تقسیم بندی مشهور سیاسی تداخل و تقاطع داره، این ربطی به اون نداره. یعنی تو قسم یک، قسم شماره یکش چپ و راستی از هر دو تیپ هستن، تو قسم شماره دوش هم از هر دو ممکنه باشن، اینا که به نام چپ و راست شناخته شدن. ولی ما دو طرز فکر داشتیم در جمهوری اسلامی، هنوزم داریم. یک طرز فکری که به تعبیر آوینی میخواد گوهر دینی انقلاب رو حذف کنه، ایشون میگه بعد از قطعنامه و بعد از امامی جریان به طور جدی در رسانه‌های حکومت و جامعه فعال شده و 2 بال داره، یکی جریان روشنفکر لائیک، یکی هم جریان روشنفکر به اصطلاح مذهبی که سکولاریسم رو با پوشش عرفان میخواد جا بندازه و حقنه کنه. سکولاریسم رو با پوشش عرفان، همون حرفای روشنفکری لائیک رو میزنه با پوشش عرفان. و بعد یک مقاله داره، ما خواهش می‌کنم بخونه، به نام کدام عرفان؟ که از کی تا حالا این بچه‌هایی که تو منطقه دست و پاشون قطع میشه برای خدا در سکوت و تاریکی، از کی تا حالا او عرفان کهنه شده مساوی با خشونت؟ اینا پای منقل و وافور نشسته، طرف تریاکشو زده، عرقشو خورده، رفته تو هپروت، حالا داره سناریو می‌نویسه، حالا این شده عرفان. از کی تا حالا معنای عرفان عوض شده؟ اختار میکنه، همون موقع اختار میکنه، میگه مراقب باشید، 2 جریان دارن با هم دست میدن، جریان روشنفکر لائیک صریحا ضد اسلام که عمدتا تو خارج کشور علنی حرف میزنه، داخل کشور پیچیده حرف میزنه و عمل میکنه و داره کادرسازی میکنه تو دانشگاه های ما و رسانه های ما با امکانات جمهوری اسلامی و انقلاب، با دسترنج همین بچه‌ها. و جریان دیگه که به نام روشنفکر دینی و معنویش معرفی میکنه و داره همون حرفای دسته اول رو با پوشش عرفان و معنویت و اینا میزنه به خاطر ظرفیتایی که توی این ادبیات و این زبان وجود داره. اینا دست به دست هم دادن، بعد میگه تصمیم گیران جمهوری اسلامی هم تو حوزه هنر و ادبیات و فرهنگ متاسفانه کسایی هستند که حسن نیتم ولو دارند ولی فکر واقعا منفعلن، فکر میکنن که باید این انقلاب خودشو با معیارهای سرمایه‌داری لیبرالیسم قبل تطبیق بده تا بهش بگن مترقیه. میخواد این هسته رو مصادره کنه به نفع اون، میخواد پوسته انقلاب و مذهب و امام و شهید و 22 بهمن و آوینی و همه اینا باشه، همین قانون اساسی، هر سالم امام تجدیل ازش بکنن، اما باطن و بنیاد و هسته همین تفکر اصالت دنیا یعنی سکولاریزم باشه. سکولاریزم بهترین ترجمهش اصالت دنیاست، اصالت دنیا. آقا اصلا به هر دو گروه میگی پیشرفت، هر دو میگن بله پیشرفت، هر دو میگن توسعه، هر دو میگن آزادی، هر دو میگن حقوق بشر، هر دو میگن مذهب. میگه حالا من یه سوالی طرح میکنم که دیگه هر دو تاتون نتونید بگید بله، یکیتون بگید بله یکی بگه نه. میگه آقایون طراحان ایران مدرن بعد از انقلاب، مسائل ما و شما یکی نیست، این اشتراک تنها در لفظ است نه در معنا. اگر ما هم مثل شما دنبال بهشت زمینی بودیم، یعنی ایدئولوژی های سکولاری که میگه آقا آخرت و این حرفا چرنده، آخرت و مبدا و معاد و اینا، ما تو همین دنیا بهش میسازیم، این وعده هایی که پیغمبرها دادن که اینجا آدم باش فایده هم خواهی داشت، تو در گرو حقیقت باشه قلبت فایده هم خواهد رسید، پراگماتیستی نگاه نکن، توحیدی نگاه کن، فایده هم به حقیقت زمینه خواهد شد، تو به تکلیف عمل کن، نتیجه هم خواهد آمد. من این وقتی عرض کردم تنها کسی که در تاریخ ایران به نتیجه رسید کسی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، امام. هیچ کسی دیگه، هیچ جریانی توی شما نگاه کنید از مشروطه به تا امروز، هیچ جریان سیاسی مذهبی غیر مذهبی چپ راست، هیچ جریانی به نتیجه نرسید، یعنی پیروز نشد، همین نتیجه مادی که اینا دنبالشن. فقط یه جریان پیروز شد و به نتیجه رسید، کدوم جریان؟ اونه که گفت ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به تکلیفیم. اونه که گفت که منم و خدا به وظیفه خودم در برابر خداوند عمل میکنم، گور پدر تاریخ که تو تاریخ چی میخوان بنویسن و کی میخواد بنویسه، گور پدر مدرنیزم و سنت، هر دو با هم، سنتایی که اینا تعریف میکنن ها، چون سنتی هم که تعریف میشه، اصلا این تقسیم بندی به سنت و مدرنیته خودش یه تقسیم بندی ایدئولوژیکه، معلومه که کیا این تقسیم بندی میکنن، آدما، اشیا، افکار، پدیده‌های تاریخی، همه چیز رو، هنر، همه چیز رو تقسیم بند میکنن به دو، سنتی و مدرن، خوب و بد، سیاه و سفید. یه عده همین وسط آدمای بی شخصیت که ظاهرا مذهبی ان، ظاهرا آخونده، ظاهرا مذهبی، ظاهرا خانواده متعلق به عرفاس، واقعا قلبش در گروه این مسئله، ولی شخصیت انقلابی نداره، هویت فکری دینی و انقلابی نداره، نمیفهمه اصل کدومه فرع کدومه، اصل رو فدای فرع میکنه. این دسته سوم هم ایشون میگه یه دسته هم این وسط افتادن، نمیتونن تصمیم بگیرن که بالاخره شما دینی هستی یا سکولار، بالاخره انقلابی هستی، یعنی میخوای ساختار شکنی کنی جهان امروز رو علیه سرمایه‌داری و لیبرالیسم غرب، یا میخوای جزئی از این ساختار باشی. میگه آقا یه جریان آمده در حکومت جمهوری اسلامی، میخواد جمهوری اسلامی رو بدون سر صدا ببره تو همین ساختار لیبرال سرمایه‌داری جهانی، هضمش کنه. بفهمید هرچی آژیر قرمز میکشه کسی گوش نمیکرد، هرچی امثال آوینی داد میزدن دو دهه پیش کسی گوش نمیکرد. او گنگ خواب دیده بود و ما هم کر. گنگ خواب دیده، آدمی که خواب دیده یه خواب عجیب میخواد حرف بزنه، این گنگ شنوندش هم کره، حالا ببین چی عذاب در میاد. ما اینا رو نشنیده گرفتیم حرفا، و الا اون چه که اتفاق افتاد تو دهه دوم و سوم، در پایان دهه اول امثال آوینی ها گفتن به ما، پیش بینی کردن، اخطار کردن، کسی نشنید. خطاب میکنه به این جریان، اگر ما هم مثل شما دنبال فقط بهشت زمینی بودیم، سقف ایده ها و شعارهامون یک جامعه بروکراتیک دموکراتیک مرفه آزاد مدرن صنعتی و اینا بود، چه مرضی داشتیم که انقلاب کنیم؟ دیگر چه دایی داشتیم برای انقلاب؟ آقا ما دو تا نگاه داریم به پیشرفت، یک نگاه مبتنی بر نفس اماره و اصالت دنیا که هدفش از همه این شعارها یه چیزه، اصالت لذت و سود. یه جریان دیگه هم هست که میگه با امام، با این انقلاب، با این شهدا شروع شده، اونم میگه پیشرفت. اونم میگه تشکیل جامعه جدید، اونم میگه معاصر باش، اما هدف اصلی سنگ بنای جای دیگریه. تفاوت‌ها رو خواهش می‌کنم دقت کنید. میگه ما دو تا جریان داریم، یکی جریانی که تمام این شعارهای خوب رو بنا کرده بر نفس اماره، بهشت شما در ارضاء نفسانیت است، اما بهشتی که ما دنبالشیم، بهشت ما در عبارت خواهش می‌کنم دقت کنید، من می‌خوام عرضمو ختم کنم با عبارات ایشون، بهشت ما در قطع تعلقات است، بهشت شما در اثبات آنها. وقت شما بعضیتون این شمایی که میگه به لایکا و جریان ضد دین نمیگه، به جریانایی که شخصا هم مذهبی ان تو عرصه هنر و ادبیات اینا هم بودن، شخصا نماز خوندن، میخونن، حج میرن، حتی بعضیشون تو سیستم تو نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داشتن، بعد از اینم باز خواهند داشت. بهشت ما در قطع تعلقات است و بهشت شما در اثبات آنها. این دو خط متنافرند، هیچ جا به هم نمیرسند جز در لامکان. میگه آقا ما حرفامون و شعارامون و گاهی مسیرمون یکیه، شبیه همه، اما هدفامون دوتاست. شما میخواید این انقلاب رو به تعلیق ببرید، در ذیل گفتمان غرب معنا کنید. ما میخواییم غرب رو مزمحل کنیم و گفتمان جدید جهانی ایجاد کنیم با روح توحیدی. ما هم شعار پیشرفت و توسعه و حقوق بشر و آزادی و تکنولوژی و صنعت و همه رو ما هم میگیم، متا با کدوم جهت، با کدوم هدف، با کدوم مبنا و غایت. مسئله شما مسئله بطن و فرج است. وقتی از پیشرفت حرف نمیزنید، یک ایران ایدئال، یه ایران ایدئال، یه سوئد، یه سوئد، یه تهران ایدئال، یه توکیو، که تازه این سوئد و توکیو و اینا رو به خواب شب ببینم با این روالای دیوان سالاری ها و مدیریت ها و اینا، ولی اون چیزی که دیگه مدینه فاضله، یه استکهلم و توکیویه که گاهی هم صدای اذانی از رادیو تلویزیونش به گوش برسه، همین. دیسکوهاش هم خیلی علنی نباشه، مگر اینکه توی محله های خاصی کم کم اینا چه برسیم، چون که یادتون میاد تو دقیقه قبل داشتن میگفتن دیگه آقا بالاخره هم یک نیاز بشریه، بالاخره بذاریم فلان، یک چهار تا تفاوت ظاهری و بس، همونه. میگه مسئله شما مسئله بطن و فرج است، با توسعه دامداری ها و این قبیل حل میشود. مسئله ما مسئله بطن و فرج و شکم و شهوت و لذت و قدرت و ثروت نیست. توسعه از نظر ما رسیدن به قدرت و ثروت هر چی بیشتر و لذت هر چی بیشتر، رفاه هر چی بیشتر برای همه نیست. این تازه میشه یه خوکدانی مدرن. اون مدینه فاضله که انبیا خواستن بسازن خوکدونی نیست، یه جامعه انسانی است. وقت اول بگو جامعه انسانی میخوام بسازم الهی با عدالت و توحید، اول اینو بپذیر به عنوان مبنا، بعد بریم رو ابزارش صحبت کنیم که آقا تهویه‌ش و ایناش چجوری باشه، کجاش چی باشه، امکاناتش چی باشه، این وظیفه‌مون وقت باید حتما این کارو بکنیم. ما تا اول اینو روشن بکنیم. مسئله ما مسئله بطن و فرج نیست که با توسعه دامداری ها حل شود. شیوه های حل این مسائل جاری مورد نظر شما همراه خود مسائل از غرب آمده است. اگه مسئلهش از غرب آمد که مسئلهش همین مسئله سکولاریستی شد، جوابش هم باهاش میاد. بعد اگر قرار شد تو فقط هدفت یه دامداری مرفه باشه به جای جامعه، وقت اونا دامداریاشون از شما بهتره. او به تو خواهد گفت، به تو یاد میده که چجوری جامعه انسانی رو تبدیل کنه به یک دامداری مرفه. او به تو یاد میده. جوابش اگه سوالت این شد، جوابش هم اونه. اما میگه سوال از جای دیگه شروع کن. سوال ما این نیست که چگونه یک جامعه مرفه داشته باشیم. این سوال اول ما نیست. این سنگ بنای ما نیست که توسعه رو برای اساس تعریف کنیم و پیشرفت رو و ترقی رو. میگه اینا خرافه های مدرنه، این پروگرس، ترقی، توسعه. دنبال سرابید. ولی که به سوالات اصلی فکر نکنید، سوالات فرعی داره تر میشه. جوابش هم باهاش میاد و شما هیچ کارید. مگه ما 20 سال بعد از آوینی تجربه نکردیم اینو؟ مگه توی دو دهه در دانشکده‌های علوم انسانی ما اتفاق دیگه ای افتاد؟ اگه افتاده یک کسی بگه به ما. مگه دانشکده‌های ما تو رشته علوم اقتصادی، علوم سیاسی، تو تعریف توسعه، تو هنر، در تعریف سینما و تکنولوژی، مگه مسیر دیگه ای رفتن؟ مگه کسی پیدا شد یا گذاشتیم پیدا بشه که حرف دیگه ای بزنه؟ آبینو گفت آقا سوال اشتباهی تر شده، سوالتون ترجمه ای رفته تو سرتون، جوابش هم با خودش میاد. بعد شما فقط تنها اختیاری که دارید تو این مسابقه شرکت کنید، یکی تند یکی کند. اگر کسی در این مسائل با اونها اشتراک پیدا کرد، برای حل این معضلات هم باید به شیوه های اونها رو بیاره. اما مسئله ما، میگه مسئله ما مسئله بطن و فرج نیست، مسئله ما اقامه عدل و استقرار حکومت الهی و اسلامی است و چیزی که در تاریخ معاصر تجربه نشده. در تاریخ قدیم ما تجربه های زیادی نداریم. بعد اشاره میکنه اون جناب وزیر ارشاد در یک بحثش گفته که بله، ببینید فرهنگ غرب امروزیه و با طبع بشر بیشتر میسازه، امتحانش هم که داده. یه رقیبم که داشت سوسیالیسم بود، او هم که رفت به زباله‌دان تاریخ. بنابراین یک کمی واقع بین باشیم. میگه آقا یه چیزی رو اشتباه کردید، طبیعت اولیه یه چیز غریزه، یه چیزی دیگه است. اگه به طبع اولیه قرار شد عمل بکنیم، یه جامعه هر چه وحشی‌تر باشه متمدن‌تره. ما پیشرفت رو به معنی تعالی معنوی باید ببینیم. درسته که برگ برنده تمدن و رسانه‌ها و هنر غرب چیه؟ غریزه بشر، نفسانیت بشر. آوینی میگه آقا ما هم یه برگ برنده داریم، چرا به او توجه نمی‌کنید؟ و او فطرت بشره. مسابقه بین فطرت و نفسانیت، بین فطرت و غریزه است. هر دو می‌خوایم جهانی بشیم، چرا ما باید خودمون رو با اونا تطبیق بدیم؟ تو علوم انسانی، تو توسعه، تو مدیریت کشور، تو رسانه. میگه قدر این امام رو و این بچه‌هایی که رفتن تو میدونای مین شما نمیدونید. اینا هزینه‌شو پرداختن، شما حاضر نیستید هزینه‌شو بپردازید تو فضاهای روشنفکری و حکومتی و هنر و ادبیات و علوم انسانی. شما چرا هزینه رو نمیپردازید؟ اینا که هزینه‌شو پرداختن، که چیکار باید بکنن اونا؟ اونا هزینه‌ای رو که باید میپرداختن تا دنیای جدید خودش با ما با این اهداف تطبیق بده، اون هزینه رو پرداختن. شما کم آوردین و بعد به نام همه می نویسیم. اگر کسی در این مسائل با اونها مشترک شد، ناگزیر برای حل معضلات هم باید به همون شیوه ها بره جلو. مسئله ما با اونها فرق میکنه. آقایان، این عصری که شما سنگ آن را به سینه می زنید، میگید معاصر باش، امروزی باش، عصری فکر کن، یکی از اعصار جاهلیت است و تفاوتش با دیگر اعصار جاهلی در اینه که اینجا جاهلیت رو تئوریزه کردن، بهش صورت علمی دادن، صورت آکادمیک دادن و داری بازی میخوری. ولی چه تفاوتی داره جوهرش با جاهلیت قبل از انبیا؟ این نظریه پیشرفت با این معنا هم که صرفاً مادی به مسئله انسان نگاه بکنه، نگاه غلط به مسئله است. آخرش هم میگه البته ما توقع نداریم این جریان بتونن بیرون از گنبد بزرگ این نوع تبلیغات سکولار فکر بکنن و بنابراین میدونم هر چی ما به اینها بگیم بین پژواک‌های کرکننده این سرپوش گم خواهد شد. میخوان ما زود فراموش بشیم، ما حذف بشیم. میدونم که شما این صدا رو نخواهید شنید. سمون بکمون اومی فهم لا یعقلون. و راجع به عرفان دیگه میگم بهتر از عبارات خودش چیزی نیست. براستی این کدام عرفان است که ببینید یه بحثی مطرح شد توی دو دهه گذشته دیگه، اونایی که حالا جوونای چون نیست دیگه، ریش ما تو همون دعواها سفید شد که آقا همین که عرض کردم که مفاهیم سکولار رو که نمیشه علنا آورد توی جامعه مطرح کرد، مثلا با پوشش عرفان میایم مطرح بکنیم، اسلام معنوی رو بذاریم در برابر اسلام امام، اسمش هم بذاریم اسلام امام و شهدا هم بذاریم اسلام چی؟ اسلام رادیکال، سیاسی، بنیادگرا، جهادی، در برابرش هم اسلام عرفانی رو مطرح بکنیم. اصلا اسلام سیاسی از اسلام عرفانی و معنوی اگر جدا بود در این انقلاب، اسلام سیاسی مگه میتونست پیروز بشه؟ اسلام سیاسی بدون اسلام معنوی یه دروغه. از اون طرفش هم دروغه، عکس همین دروغه. چطور یه عرفانی که تو جبه ها خودشو نشون داد یه عرفان نبود؟ عرفان امام عرفان نبود، یه مرتبه یه عرفان پامنگلی درست شده تو عرصه سینما و هنر و ادبیات و رمان، اینا همه شدن عارف. منتها این عرفان جنبه اثباتی نداره، یک جنبه داره و او سلبی. آمده برای حذف امام، آمده برای حذف این بچه هایی که تو میدونه مین بودن. براستی این کدام عرفان است که خروش سازهای سنتی را به آن نسبت میدن؟ میگن آقا این چیزهای مدرن، چیز عرفان برگردید به سازهای سنتی. خیال میکنن وقتی ما میگیم عرفان معنیش که سازهای سنتی بزنیم میشه عرفان. این کدام عرفان است که فقط با قمزه های بصری و کرشمه های روشن فکر ما آبانه و مختصری ریای خالصانه میتوان به آن دست یافت؟ هرچند آدم شب را تا سحر نه در محراب عبادت که پای بساط دود و دم و پیاله های پی در پی بگذراند و کپه مرگ را هنگامی بگذارد که خروس ها هم صبوح قدوس میگویند و بعد هم تا لنگ ظهر مثل دیو خورناسه بکشد. این کدام عرفان و هنر عرفانی است؟ این کدام عرفان است که نه تنها با کفر و شرک و الحاد جمع می شود، بلکه اساساً اعتقاد با اعتقاد به خدا و معاد باطل می شود. یک دشمن داره و او شریعته. این روزگار روزگار وارونگی انسان هاست. اگر نه عجب اگر کلمات هم وارونه شوند و اصطلاحات بر مفاهیمی دلالت کنند که متضاد با آنهاست. لفظ عرفان را هم مثل بسیاری دیگر از الفاظ علم، آزادی، عقل، سیاست، پیشرفت از معنا تهی کردند و در پوسته ظاهری آن هر چه خواستند ریختند و کسی هم دم بر نیاورد. و چیزی نگذشت که دیدیم دجال به لباس حق در آمد و سامری خود را در پس نقاب موسی پنهان کرد و عرفان با جنون و فساد و فتنه شیطانی جمع شد. عرفاء حقیقی در تاریکی حجره ها معارج سلوک را با قدم صدق پیمودند و بار دیگر روح الله از شمس وجود یک عارف راستین تجلی یافت و بساط فرعون را پیچید و نقاب از چهره سامری برگرفت. در مصاف با شیطان جبهه های جهاد فی سبیل الله مجلای تلعلوع انسان هایی شد که آنها آبروی عرفان را باز خریدند تو جبهه و شأن حقیقی عرفان را با آن برگرداندند. عرفاء دروغین به سوراخ های دوداکنده خیش خزیدند و میدان را به اهلش واگذاشتند. اما چه شد که هنوز خون قربانی بر مسلخ قطعنامه 598 نخشکیده، بار دیگر خروش عارفانه عرفان هندی به صدا در آمد و مارهای هفت رنگ سر از هفت سوراخ سبدهای 10 ساله دهه اول انقلاب سر برآوردند و خمیازه کشان صحنه‌های تئاتر و سینما و شعر و ادبیات ژورنالیستی را از رقص‌های عارفانه انباشتند. چه شد که هنوز بسیجی‌های عارف از جبهه‌های عشق باز نگشته و جام زهر زهر از گلوی نازنین آن زین العرفا پایین نرفته، بار دیگر لفظ عرفان به همان معنای فراموش شده خیش بازگشت و یک بار دیگر در باغ عرفان دروغین به روی عقده‌های تلمبار شده و نفسانیت‌ها باز شد. متشکرم.